بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقفوهم انهم مسئولون. به مناسبت برخی از بحثایی که شنبه ها در فقه یا در اصول داریم، اشاره کنم به این کریمه قرآن و برخی روایات ذیل این کریمه. خب میدانید این آیه در سوره مبارکه صافات، قبلا من عرض کردم که چه بسیار مناسب هر طالب علم دینی، بلکه هر اهل قرآنی، شبان روز یک بار این سوره را بخواند و به ارواح طیبه ی انبیا ثوابش رو اهدا کنه. از این طریق مرتبط میشه با انبیا الهی به عنوان برگزیدگان از خلق الهی و یک بدبستانی صورت میگیره و ما به این ارتباط احتیاج داریم. در ذیل این آیه که از سوره صافات، جناب صدوق روایتی داره در علل و در خصال، نقل میکنه که پیامبر فرمودند صلی الله علیه و آله: بنده ای در قیامت قدم از قدم بر نمی دارد مگر اینکه از چهار چیز سوال میشه ازش: ان عمرهی یا عمرهی فی ما افناه، و ان شبابهی فی ما ابلاه، و ان مالهی من این اکتسبه و فی ما انفقه، و ان حبنا اهل البیت. البته من عرض بکنم که گاهی در برخی از روایات دیگه اول چیزی که مورد سوال واقع میشه چیز دیگه‌ای معرفی شده. مثلا داریم روایت: اول ما یسأل عن العبد بعد موته شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و انک ولی المؤمنین. یا هست که اول ما یسأل عنه العبد یوم القیامه عن جلسائه. خب اینا با هم منافات نداره. اولا مثل اون که میگه اول چیزی که سوال میشه شهادت از شهادتین هست، و یا بگیم سه تا شهادت، اون داره بعد موته. فرق است بین بعد موته با یوم القیامه. اما اگر برخی روایات مثلا میگه از جلسای او سوال میشه، هم نشینان او، این ممکنه از حیث روابط اجتماعی باشه. اما تو بحث روابط شخصی گفته میشه از جوانیش، از عمرش. اگر حیثی حساب کنیم و نسبی حساب بکنیم و اینا رو هر کدوم تو باکس خودش قرار بدیم، بگیم مثلا در اون قسمت روابط شخصی از عمرش اول سوال میشه، از مالش، از محبتش به اهل بیت. در بخش روابط اجتماعی خب دیگه از مالش سوال نمی کنن، از عمرش، اونجا باید از همنشینانش سوال کنن. اگر اینجوری توضیح بدیم روایات با هم جمع میشه، البته وقتی اصرار کنیم که باید روایات با هم جمع کرد. خب من چرا این بحث رو انتخاب کردم برای این هفته و این ایام؟ ببینید، ما تابستان رو در پیش داریم، گرچه چیزی به نام تعطیلی مفهوم نداره. حتی من همینجا عرض بکنم، ما ممکنه درس رو این هفته تمام شده تلقی کنیم، حالا ممکنه مثلا مسئلمون یکی دو جلسه دیگه بخواد که بره تو هفته بعد، ولی به هر صورت درس داره آرام آرام به این شکل خاصش تعطیل میشه. منتها من همینجا عرض بکنم، ما بنا نداریم کانال رو رها کنیم، یا به تعبیری شما رو رها کنیم. درس هایی که ما جاهای مختلف داشتیم و رو کانال گذاشته نشده، اگر رو سایت هم هست باز مثلا نوشته نداره، آماده نیست، حالا شاید بارگذاری هم شده باشه چون من خیلی اطلاع ندارم، ولی کامل نیست. لذا من این درس که تمام بشه ممکنه با یکی دو روز فاصله مجدداً 40-50 جلسه‌ای که در جاهای مختلف عرض کردیم و اونا هم فکر میکنم بحثای خوبی شده، مفید باشه، حالا دیگه اختیار با آقایان هست، میذاریم و میتونن استفاده بکنن. یعنی میخوام بگم درس ممکنه شکلش عوض بشه ولی ارتباط ما قطع نمیشه. ما بنا داریم انشاءالله تابستون رو، ولو حالا یه بخشی از تابستون رو برای شما بحثای بذاریم، حالا کسی خاص گوش میکنه، نخواست گوش نمیکنه و شایدم گرفتارای دیگری داشته باشه. در هر صورت میخوام عرض بکنم تابستان در پیشه، گرچه تعطیلی نیست که توضیح دادم، ولی به هر صورت گاهی وقتا خود احساس تابستان انسانو میکشاند به کمکاری، که دیگه درس و بحث و کتاب رو بذاره کنار، به یه سری کارهای دیگه بپردازه که اولویت دوم و سوم یا اصلا اولویت نیست، نااولویت. این کار نباید صورت بگیره. من و شما باید بدانیم، نه به عنوان یک طلبه، عرض نمی کنم، به عنوان یک انسان که خداوند به ما جوانی داده، شبابهی، عمر داده، عمرهی، مالی داده و تکالیفی برای ما قرار داده، ما مسئولیم و باید از عهده اینها بر بیان. بالاخره روز قیامت حقیر رو میارن، میگن شما از نیمه خرداد 1400 تا نیمه شهریور 1400 سه ماه 93 روز چکار کردی؟ چکار کردی؟ خب من باید ساعتشو در بیارم. اونجام حساب بنابر دقته. ما هیچ جا نداریم در نصوص دینی که خداوند مسامحون فل حساب، بله سریع الحساب، غفورون، رحیمون، ودودون، اما حساب شدید الحساب، دقیق در حساب، خداوند محاسبش دقیقه. انشاءالله که از پاسخ بر بیام. خیلی من و شما فضلا کار داریم، خیلی کار داریم. ما باید با یک دینی که به وسعت دریاست و دریاها معارفش هست آشنا بشیم. مسائل تازه، بیان تازه، رفتارهای تازه و جدید میخواد. خب اینا رو اهل علم باید مجهز باشند. این همه تأکید ما میکنیم باید دین رو در یک نظام فهمید، دور از خرافه فهمید، با بیان قابل قبول برای مردم. برای همینه که بتونیم از اون تکلیفمون درست انجام بدیم و موفق بیرون بیایم. در این ارتباط است که باید ما سعی کنیم برنامه ریزی بکنیم. من حالا فقط بخش علمی رو میگم، بخش معارف رو میگم، بخش اخلاقش هم همینه. خیلی سختمه اعزه که من بخوام برای شما اخلاق بگم. بنده ای که خیلی محتاج ترم تا بنشینم و شما برای من اخلاق بگید، دیگران برای ما اخلاق بگن، ولی خب چه حالا عرفی شده دیگه اساتید بگن. یادمون نره این حدیث آقا امیرالمؤمنین رو، ایاک و ظلم فانه اکبر المعاصی. ایاک تحذیر دیگه، و ظلم فانه اکبر المعاصی. جالبه در این حدیث توجه کنید، ما من معصیت الا این که ظلمه، ظلم به خود، ظلم به خداوند و گاه ظلم به دیگران. پس دیگه باید گفت ایاک و ظلم فانه همه معاصی. چرا حضرت میگن اکبر المعاصی؟ شاید حضرت بیشتر نظرشون به ظلم به دیگران هست، ظلم اجتماعی، حالا ولو یک نفر طرف مقابل باشه، ظلم به همسر، ظلم به والدین، ظلم به معلم، ظلم به هم نوعان، ظلم به مسئولان، ظلم به مردم، ظلم به کارگزاران، ظلم به همکیشان، ظلم به انسان، به ما هو انسان. در روایات ما ظلم خیلی وقتا به این معنا میاد، ظلم اجتماعی، مثل اونجا که میگه الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. دیدم بعضیا قبول نکردن، گفتن چون کفرم ظلمه. خب اینا توجه ندارن که این جور موارد ظلم اجتماعی مراده، همون که گاهی هم میگن جور، یعنی به دیگران. حضرت میگن ایاک و ظلم نسبت به دیگران فانه اکبر المعاصی. من اگر وارد این بخش بشم اعز، خب خیلی از بحثمون میمونه، حالا ممکنه بعضی میگن خب بماند، همینا باید گفته بشه، حالا این رو دیگه بذارید به عهده حقیر. من گاهی حوادث رو که میبینم، بزرگواران خیلی چجور بگم انسان رو رنجید خاطر میکنه. چطور بعضیا اینقدر آزاد شدند؟ چطور اینقدر راحت شدیم؟ چرا راحت شدیم؟ چرا اینقدر راحت قضاوت میکنیم؟ چرا اجازه نمیدیم حتی بپرسیم از دیگران؟ خب شاید برای کارشون توجیهی داشته باشن. چون ما مثلا فرض کنید در فلان حادثه میپسندیم که همه ورود کنن، پس اگر کسی زیدی ورود نکرد، شروع کنیم در سایت ها، در کانال ها، هرچه دستمون میاد بنویسیم، بگیم، قضاوت کنیم. آیا شما با طرف نشسته اید؟ آیا سوال کردید؟ خب آقا من مسلم میدونم، من واجب میدونم. خب تو واجب میدونی، تو برات صافه. خب ممکنه برای بعضی ها نباشه. بارها شده فضلا حوادثی پیش آمده که برخی پیشبینی هایی کردن، افراد مدعی پرتمطراقی که خیلی مدعی بودن، مدعی فهم و مدعی و بعضی از عناوین، تصمیماتی گرفتن، قضاوت هایی کردن، بعد از گذشت 10 سال 12 سال معلوم شده خطا کردن، حتی به رو خودشون هم نمیارن، مجددن تو حادثه مشابه باز ورود میکنن. ولی خب ما قیامتی داریم. ایاک و الظلم فانه اکبر المعاصی. خب میگذرم و عبور میکنیم در قضاوت هامون. فضلا احتیاط کنیم، حالا اونایی که براشون صافه، دیگران هم حقوقی ندارن. شعارم اینه که هر کس دقیقاً مثل من نمی اندیشد، او نه بصیرت داره، نه حکمت داره، نه فهم داره، نه تدین داره، نه دین داره، نه انقلابیه، و همه چیزش هم مباح و حلاله. خب اونا نمیشه باشون کاری داشت، بذارید فعالیتشون رو انجام بدن. ولی کسانی که دنبال مسائل شرعی هن، دنبال اخلاقی هن، به این آیه واقفن که وقفوهم انهم مسئولون، وقفوهم، نگهشون بدارید، اینا باید سوال بشن. لذا دقت کنیم، از وقتمون استفاده کنیم، از جوانمون بهره ببریم، در اخلاق حواسمون رو جمع کنیم، مراعات کنیم، قضاوت در مورد دیگران رو به حد اقل و به ضرورت برسانیم تا آخر قضیه. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. به دو سیستم در قضا اشاره کردیم، هنوز وارد نشدیم که سیستم قضایی اسلام کدامه و در جمهوری اسلامی ایران چه خبره. عجله نشه، در بحث حاضر من میخوام شما رو تو تفاوت این دو سیستم ببرم. بحثای پراکنده زیاده ها، اما یک جا حالا کسی بخواد عرضه کنه، به نظرم عرضه ما بد عرضه ای نیست، چنان که کتابی که قبلا بهتون معرفی کردم کتاب قابل استفاده است، ادله اثبات کفری در اسلام، که میتونید مراجعه کنید. من توی این بحث اگر صفحه 343 رو نگاه کنید، تیت زدم تفاوت دو سیستم و عبوری بر قوانین مقرر در جمهوری اسلامی ایران. معلومه دیگه، یک، این عبارت رو میخونیم تا بعد توضیح میدیم. این فرقام که عرض میکنم، بعضیاش گفته شده، بعضیاش قابل گفتنه. یک، ارزش گذاری ادله، یا بهتر بگیم بر ادله، در مورد ادله، به وسیله قانون در سیستم حاکمیت امارات قانونی و به وسیله قاضی در سیستم ادله معنوی. ببینید، در سیستم حاکمیت امارات قانونی دست دادگاه که قاضی نمایندشه بسته است. از قبل قانونگذار گفته این اماره هست اون نیست، فلانجا این اماره هست، فلانجا همین اماره، دیگه اماره نیست. میگه در باب زنا 4 شاهد عادل مرد، در باب قتل 2 شاهد عادل مرد، در فلانجا زنم شهادتش قبوله، در فلانجا نیست، در فلانجا 1 شاهد. اینا رو تعیین میکنه، میگه اقرار قابل قبوله، بادا ما بادا مثلا شهادت بیانه قبوله ولو برای تو گمان نیاره. ارزش گذاری بر ادله به وسیله قانون، قانون یعنی قانونگذار تعیین میکنه در سیستم حاکمیت امارات قانونی، ولی در سیستم های ادله معنوی دست دادگاه و قاضی بازه. میگه ببین، اطمینان داری عمل کن، نداری عمل نکن. یه عادل اگه اطمینان آورد عمل کن، یا یقین، حالا اطمینان یا یقین، اگه 6 عادلم نیاورد بذار کنار. رضا یه جا ممکنه بیاره یه جا نیاره، اینطوری دیگه. اگر رو عنوانی که دادم عبوری بر قوانین مقرر در جمهوری اسلامی ایران، بد نیست که بعضی از قوانین رو برگه، شما برگه رو جلو خودتون بذارید، اگر هم ندارید نم افزار بیارید، ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مال بعد از انقلابه، میگه تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است. نه، اگر یه گواهی
برای یکی از افراد هست، این تشخیصش با دادگاهه. جالبه بدانید با اینکه حاکمیت در امور حقوقی و مدنی در کشور ما با امارات قانونیه، ولی اینجا میگه با دادگاهه. با دادگاه وقتی میگن که سیستم امارات معنوی رو پذیرفته باشند. ولی شما فکر میکنید که قانونگذار متناقض گفته؟ به نظر من نه، چون گواهی از امارات قانونی نیست، لذا میگه باید دادگاه تشخیص بده که این اماره مثلا درست صادر شده، نشده، گویاست، نیست، لذا یه گواهی رو رد میکنه، یه گواهی رو قبول میکنه. ممکنه یه جا بگه برو یه گواهی دیگه بیار، شک داره، از فلان اداره گواهی آورده اما قبول نمیکنه، یه جا دیگه قبول کنه. ولی اگر به جای گواهی مثلا اقرار بود، دیگه نمیگه تشخیص ارزش و تأثیر اقرار با دادگاهه. این که من نوشتم به رغم حاکمیت نظام ادله قانونی بر امور حقوقی و مدنی، نه امور کیفری، قانونگذار جمهوری اسلامی در ماده 241 آیین دادرسی کیفری مدنی، آیین دادرسی بله قانون آیین دادرسی مدنی کیفری سبق لسان بود، میگه دادگاه نمیخوام بگم تناقض داره. در ماده 424 مصوب قبل از انقلابم میگه تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاهه. با اینکه حاکمیت با امارات امارات قانونیه، ولی راجع به گواهی میگه دادگاه باید تصمیم بگیره. در ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 میگه چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت آنان را میپذیرد، در غیر این صورت رد میکند. این اگر دقت کنید با اینکه گفته دادگاه و قاضی شرایط رو ببینه، اما اینجا دیگه امارات معنوی نیستا، میگه شاهد رو باید دادگاه بپذیره طبق شرایطی که هست، باید عادل باشه، مرد باشه، حلال زاده باشه، امامی باشه. اگه این شرایط رو قبول کنیم، میگه دادگاه این شهادات که اینا چه اومد دیگه قبول میکنه. در ماده 161 قانون مجازات اسلامی 92 میگه، این جالبه، آرامتر میخونم، در مواردی که دعوای کیفری نه حقوقی نه مدنی، کیفری، در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت چه موضوعیت دارد اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند. صریح این ماده در این که اقرار موضوعیت داره، ولو یک ذره قاضی رو مطمئن نکنه. میگید مگه اقرار میشه مطمئن نکنه؟ بله، گولهی زدن، گفتن تو برو اقرار کن، ما نجاتت میدیم، یه پول خوبی هم بهت میدیم. قاضی هم فهمیده این، ولی خود داره اقرار میکنه دیگه. یا شهادت شهود موضوعیت داره، ولو یک سر سوزن قاضی قرار پیدا نکنه. این نگاه، این روی کرد مال سیستم امارات قانونیه. ولی بلا فاصله در ادامه میگه مگر اینکه علم به خلاف داشته باشه، یعنی قاضی همینطور که الان گفتم میداند اینو گولش زدند، پولش دادن، گفتن برو اقرار کن، اینجا قاضی میتونه مقاومت کنه و حکم صادر نکنه. ببینید یه چیز عجیبی شد این ماده، صدرش میخره به حاکمیت امارات قانونی، ذیلش میخوره به حاکمیت دلائل معنوی. صدرش که میگه این ادله موضوعیت داره، دادگاه هم کاری نمیتونه بکنه، فقط تشخیص شرایط باید بده، مثلا اقرار رو مطمئن شه که کتکش نزدن، شهود رو مطمئن باشه که خائن نیستن، دروغگو نیستن، حال به قول آقایون عادلن، درست؟ ولی دیگه باید حکم کنه، نمیتونه بگه من اطمینان نداشتم، ولی میتونه بگه من اطمینان به خلاف داشتم، یا به قول قانونگذار علم به خلاف داشتم. این علمو مانع میدونه. اینجاست که ما قبلا که درس میدادیم اینا رو میگفتیم در اسلام حجیت و اماریت اقرار، اماریت شهادت شهود، اماریت اسناد رسمی مشروط به اطمینان قاضی نیست، مشروط به علم قاضی به صدق نیست، اما مشروط به نبود علم به خلاف است. حالا اگر اسم اینو میخوای بذار سیستم تلفیقی در اسلام بذار، علم به وفاق شرط نیست ولی علم به خلاف مانعه. یادتون میاد تو اصول میگفتن که برخی از اصول عقلا ظن به وفاق شرط نیست، یه روایتی نوعاً مردم ازش اینو میفهمن ولی من نمیفهمم، میگن شما چه کاری نفهم، دیگران میفهمن. اصالت الظهور، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، نمیخواد برای شخص تو گمان بیاره، گمان نوعی کافیه. ولی اگر علم به خلاف داری نه دیگه، به اون اصول عمل نکن. البته حرف ما اینا نیستا، ولی مشهور گفتن دیگه، تو اصولم هست. حالا اینجا میگیم ظن به وفاق شرط نیست، یقین به وفاق شرط نیست، اما یقین به خلاف مانعه. خب یه مقداری اینور اونور شد بحث. اولین تفاوت در این دو سیستم اینه که ادله ارزششون، حجیتشون، اعتبارشون، به عبارت دیگه دلیلیتشون دست قانون گذاره. در سیستم امارات قانونی هرچه او گفته، ولی در حاکمیت دلائل معنوی دست دادگاهه، دست قاضیه. ماده 241 424 171 و 161 هم خوانده شد که دیگه حالا از قوانین مختلف ملاحظه کنید. خب تفاوت دوم چیه؟ تفاوت دوم در این دو سیستم اهداف رسیدگیه، اهداف دادرسی. در حاکمیت امارات قانونی یک هدف دنبال میشه، فصل خصومت. البته چه خوب است کشف حقیقت هم بشود، اما فصل خصومت مثلا اصله. حتی شرایط قاضی هم با توجه به این هدف تعیین میشه، ولی در سیستم امارات معنوی، حاکمیت امارات معنوی، دلائل معنوی. البته یه چیز بگم اینجا ممکنه شما رو اذیت کنه، تا فردا ما هی میگیم سیستم حاکمیت دلائل معنوی. خیلی تیز باشید باید فوراً سوال کرده باشید، اصلا اونجا دیگه دلائل نیست، یک دلیله، اونم اقناع وجدان قاضیه، یا قنوع یعنی قانع شدن، قاضی قانع بشه. این اصلا همین دلیله که اگه از قاضی پرسم بگه من اطمینان داشتم دیگه، شما چی میخواد از من؟ توضیح هم نده مثلا، یا توضیح بده یا نده، حالا هرچی. ولی خب میگن سیستم حاکمیت امارات قانونی دلائل معنوی، دلائل هم از این باب میگن که به اعتبار مقدمات، یعنی قناعت وجدان رو براین حساب میکنن، میگن حالا این یه طرقی داره، گاهی قاضی از اقرار قانع میشه پس اینجا دلیلش اقراره، گاهی از معاینه محل، مشاهده محل خودش میره، پس اینجا خود این مشاهده و معاینه دلیله. لذا میگن دلائل آزاد، آزادی ادله. پس اگر تعبیر سیستم دلائل معنوی میگن از این بابه، وگرنه اینا در واقع دلیلن برای دلیل و دلیلن، و الا دلیل اصلی همون اقناع وجدان قاضیه. ادامه برگر و فضلا مطالعه کنید، فردا بیشتر توضیح میدم. الحمدلله رب العالمین.